الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
باز هم محرم رسید و هلال ماه محرم دمید. در روایت می فرماد که وقتی امام صادق می فرماد وقتی هلال ماه محرم می دمید لبخند از لبان پدرم امام باقر محو می شد. یه لبخند امام باقر نمی زد که ماه محرم ماه عزای اهل بیت، ماهیه که مصیبت اهل بیت به اوج خودش میرسه. درسته که همه امامان ما به شهادت رسیدن، همه مصیبت بهشون وارد شد، ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز عاشورای ابا عبدالله نیست. که در روایت امام صادق علیه السلام وقتی در مورد قصب خلافت و ظلم به صدیقه طاهره صحبت می کنن که چه مصیبت هایی بر خاندان پیامبر وارد شد، در آخرش می فرماد اما هیچ روزی مثل روز عاشورای ابا عبدالله نیست. هیچ روزی مثل روز عاشورای ابا عبدالله نیست. لذا سعی کنیم ما که هیئتی هستیم، ما که انشاءالله حسینی و زیر بیرق ابا عبدالله هستیم، حرمت این ماه رو نگه داریم. در برخورد هامون، در صحبت هامون، در شوخی ها، در صحبت های خصوصی فرق داشته باشیم با ایام دیگه، با ماهای دیگه، نشون بدیم که ما مصیبت زده هستیم. مصیبت زده بودن رو دیگران در ما ببینن. خب سالهای گذشته در دهه محرم ما زیارت جامعه کبیره رو شروع کردیم. به اندازه فهم و درک خودمون شرح و بحث دادن و عرض کردیم که زیارت جامعه کبیره بزرگترین زیارتنامه‌ایه که معارف اسلامی، توحیدی و ولایی درش گنجانده شده، که هیچ زیارتنامه‌ای مثل زیارت جامعه نیست در مطالبی که پیرامون ولایت و معرفت به امام درش هست. ابتدا که این زیارت جامعه رو شروع میکنیم، میخونید در مفاتیح الجنان، کتابای ادعیه که هست که زیارت جامعه درش هست، هر امامی رو به این صورت میشه زیارت کرد. یعنی مطالبی که در اینجا آمده در مورد تمام امامان صدق میکنه. و بعد میفرماد قبلش غسل کنید، مستحباتی که داره اصلا برای زیارت، که چون انسان میخواد با امامش صحبت کنه، شما با امام سلام میدید و صحبت میکنید. برای صحبت کردن با امام انسان باید طهارت و پاکی داشته باشه، با وضو باشه، با غسل باشه، قبلش صدقه بده، که اینا از آداب زیارت امامه. حالا بعد میفرماد که 34 مرتبه الله اکبر، اون تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو انسان ادا کنه، بگه که اونها ارکان توحیدن. شما تسبیحات اربعه که میگید، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، اینا چهار پایه توحیدن. یعنی تمام توحید در اینها جمعه. که حالا در خود تسبیحات خانم فاطمه زهرا روایت داریم از امام صادق که آخرش یه دونه لا اله الا الله هم بگید. آخرش که تموم شد یه لا اله الا الله هم بگید. و خیلی تأکید شده در تسبیحات خانم فاطمه زهرا، جوری که اهل بیت میفرمان ما به فرزندانمون همون جوری که نماز رو یاد میدیم تسبیحات فاطمه زهرا رو هم یاد میدیم. اینقدر اهمیت داره. و در روایتی امام صادق میفرماد اگر چیزی بالاتر از این بود پیامبر اکرم به دخترش یاد میداد. اگر چیزی بالاتر از این بود پیامبر اکرم به دخترش فاطمه زهرا تعلیم میداد. چقدر اهمیت داره تسبیحات خانم فاطمه زهرا. که حالا مجال بحث وسیعه در این زمینه، منتها هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره، باید سر جای خودش بعضی از مباحث مطرح بشه. اما اینها رکن توحیدن، این کلمات، و چقدر فضیلت در مورد اینها وارد شده. چقدر فضائل در مورد این، چه تسبیحات خانم فاطمه زهرا، چه تسبیحات اربعه‌ای که در نماز میگیم که در غیر نماز به عنوان ذکر طرف مشغول باشه به اینها. یه نکته ایرم به عنوان یادگاری بگیم، شما میدونید خانم فاطمه زهرا وقتی از کار خانه، سختی کار خانه شکایت کردن به رسول الله که کارم زیاده نمیرسم سخته، این مطالبو گفتن، رسول اکرم فرمود چیزی بهت میدم که از خدمتگزار بالاتر باشه. بعد این تسبیحات رو یادشون دادن. نکته جالب اینجاست، حالا مخصوصا خانوم ها که تو خونه کار میکنن، وقتی کار خونه زیاد میشه شما این تسبیحات رو بفرمایید بگید، بعد ببینید چقدر کار خونتون سبک میشه. کارهای سنگین خونه رو که میخوای انجام بدید شما این تسبیحات رو بگید، بعد فرشته ها کمک میکنن انسانو و طرف میبینه که چقدر کاری که با مشقت انجام میشد به راحتی انجام میشه تو خانه، سبک میشه کار براش. خب عرض کردیم قبل از زیارت انسان تسبیحات رو بگه، تسبیح کنه. چرا؟ به خاطر این که وقتی این مقامات رو برای اهل بیت میشموریم و سلام میگیم به اونها و اونها رو ثنا میکنیم، یک موقع تصور الوهیت نشه برای اونها، یک موقع تصور الوهیت برای اونها نشه. مثلا در روایت داریم که امیرالمومنین یک بار تشریف آوردن ایران، ایران که منظور مدائن و اون طرف ها که جز ایران بود، بعد وارد اون کاخ مدائن شدن که اون موقع سرپا بود و سالم و یه خدمتگزاری بود که اونجا خدمت میکرده در زمان سلاطین ایران، تو اون کاخ خدمت میکرده که اسمش هم در تاریخ آمده. حالا چی بود؟ امیرالمومنین با ایشون وارد کاخ شدن، حضرت فرمود اینجا مثلا فلان چیز بود، اینجا این کار رو انجام میدادن، اون قسمت اینجوری بود. اون خدمتگزار میگه بله آقا درسته، انگار شما اصلا اینجا زندگی میکرده اید، اینقدر دقیق دارید اینا رو به ما میگید. بعد حضرت یک کرامتی نشونه اینها دادن، یک جمجمه زمین افتاده بود، حضرت گفت این جمجمه رو بیارید. جمجمه رو آوردن، حضرت با چوبی که دستش بود اشاره کرد به این جمجمه، گفت اسم تو چیه؟ تو کیستی؟ یه مرتبه این جمجمه به تکلم در آمد، و السلام علیک یا امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین. شروع کرد سلام دادن به امیر المؤمنین با القاب خاص. بعد گفت نام من فلانی که من شاهزاده بودم، شاهزاده بودم که مثلا پدرم فلان شاه بوده، اسمش این بوده، اسم من هم این بوده، و و مطالبی رو در مورد خودش گفت. اونها که اونجا بودن و این کرامت رو از امیرالمومنین دیدن که بعد حضرت فرمود جمجمه رو ببرید خاکش کنید، اینها رفتن و گفتن علی خداست، که امیرالمومنین اینها رو احضار کرد، گفت شما چنین چیزی گفتید؟ گفتن بله. فرمود برای چی؟ گفتن چون خدا فقط میتونه مرده ها رو زنده کنه، خدا فقط قادره که از مرده ها استخون رو به نطق در بیاره. امیرالمومنین فرمود نه خیر، من بنده خدا هستم. بعد اینا رو تهدید کرد، گفت توبه کنید، که اگر توبه نکنید به خاطر کفرتون اعدامتون میکنن، که بنابرای بعضی از روایات حتی بعضی از اینها رو اعدام کرد امیرالمومنین، بعضیشون اعدام کرد. حالا چون بعضی از مقامات اهل بیت در اینجا ذکر میشه، مقامات بالای اونها، قبلش تسبیح و تکبیر میگیم، لا اله الا الله میگیم، که یک موقع تصور در مورد اینها، در تصور الوهیت در مورد اینها نشه، چون هر مقامی که داشته باشن اینا بنده خدا هستن، هر چی داشته باشن خدا به اینها داده، که به فرموده امیرالمؤمنین روحی فدا میفرماد نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضائلنا ما شئتم فانکم لا تبلغون کنه ما فینا. فرمود ما رو از مرتبه خدایی پایین بیارید. نزلونا عن الربوبیه، ما رو از مرتبه خدایی پایین بیارید، اون وقت هر چی خواستید در فضائل ما بگید بگید، یعنی فقط به ما خدا نگید، هر چی خواستید بگید بگید، به درستی که هر چی بکوشید به کنه ذات ما نخواهید رسید، هر چی هم که بگید فقط خدا به ما نگید، هر چی که بگید به کنه ذات ما نمیتونید برسید. اصلا معرفت به کنه امام نمیشه پیدا کرد، که روایاتی از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست به این مضمون، که میفرماد کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا، همون جوری که شما خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید. و کما لا تقدر علی صفتنا لا تقدر علی صفت المؤمن، همون جوری که ما رو نمیتونید وصف کنید، یک مؤمن رو هم نمیتونید وصف کنید، مؤمن کامل ها، شیعه کامل، یه مؤمن کامل و شیعه کامل رو نمیتونید وصف کنید، حتی شیعیان اونها رو نمیشه وصف کرد، تا چه برسه کنه خود اونها رو. در قضیه جناب حضرت موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، چون وقتی به کوه طور رفتن برای مناجات و تمنا و تقاضای رؤیت کردن که رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت را به من بنمایان تا نظر کنم به سوی تو، جواب آمد که لنترانی، هرگز مرا نخواهی دید، ولیکن انظر الی الجبل، لکن به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، که اگر در جای خودش بمونه کوه، استقرار پیدا کنه، میتونی منو ببینی. بعد در ادامه میفرماد فتجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا، از تجلی کرد پروردگار موسی در کوه و کوه متلاشی شد و موسی بیهوش روی زمین افتاد. در روایت هست از امام سجاد، همینطور از آقا موسی بن جعفر و از دیگر ائمه که میفرماد این نوری که متجلی شد در کوه و کوه متلاشی شد، این نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود که از خلق اولن، نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود که متجلی شد در کوه، کوه متلاشی شد و موسی بیهوش روی زمین افتاد، که بعد در مورد اونها میفرماد اگر به اندازه سوراخ سوزن نور اونها بتابد تمام زمین نورانی میشود. یعنی خورشید چجور زمین نورانی میکنه؟ میگه به اندازه ته سوراخ سوزن نور اونها تابش کنه جمیع زمین رو روشن میکنه. این نور کیه؟ نور شیعه امیرالمؤمنین. تازه تو بعضی از روایات میفرماد آن نور ذره‌ای بود از مثقالی، از خردلی، از شقصی، از نور کی؟ از شیعیان امیرالمؤمنین. ذره‌ای بود اون نور. میگه همون جوری که خداوند رو نمیتونید وصف کنید، ما رو هم نمیتونید وصف کنید و شیعیان ما رو هم نمیتونید وصف کنید. اون چی هم که اینجا میخونیم، چه در زیارت جامعه، زیارت های دیگه، کتاب های دیگه، احادیث دیگه که در زمینه ولایت و فضائل اهل بیت هست، به اندازه فهم خودمونه، به اندازه‌ای که ما بفهمیم امام برای ما سخن گفته. و تازه بعضی از مراتب هست که اصلا به سخن در نمیاد، به گفتار در نمیاد. خب اول زیارت جامعه که سالهای گذشته هم عرض کردیم، وقتی میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، گفتیم این عبارت رو اگر کسی خوب بفهمه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای اهل خانه نبوت. عرض کردیم این عبارت رو کسی خوب بفهمه بقیه زیارت جامعه رو فهمیده، همین جمله رو خوب بفهمه. یعنی چی سلام بر شما ای اهل خانه نبوت؟ ما باید ببینیم خانه نبوت کجاست، چیه؟ آیا خانه‌ای مثل همین خانه‌های ما که از سنگ و گله، منظور اینهاست؟ یا نه این خانه منظور چیز دیگه است؟ و بعد ببینیم که چه کسانی اهل این خانه هستند، اهل این مقام و منزلت و رتبه هستن. برای فهمش از قرآن باید کمک بگیریم، برای اهل بیت نبوت، بیت نبوت. دعای حضرت نوح علیه السلام که میفرماد رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا، خدایا مرا بیامرز، پدر و مادرم را بیامرز و هر کسی که مؤمن داخل خانه من می شود، ولی من دخل بیتی مؤمنا، هر مؤمنی که داخل خانه من میشه. بعد دنبالش چی میفرماد؟ وللمؤمنین والمؤمنات، و بیامرز مؤمنین و مؤمنات رو. سؤالمون اینجاست، حضرت نوح یه بار دعا میکنه برای مؤمنی که داخل خانه او میشود و یه بار دعا میکنه برای مؤمنین و مؤمنات. اینا چه فرقی با هم دارن؟ ولی من دخل بیتی مؤمنا، اون مؤمنی که داخل خونه من میشه، حضرت نوح اینا رو اینو جدا میکنه از بقیه مؤمنین و مؤمنات. یعنی اینا این افرادی شأن خاصی دارن، با بقیه مؤمنین و مؤمنات متفاوتن، چون جداگانه برای اینها تقاضای غفران میکنه، تقاضای استغفار میکنه برای اینها. خب این بیت چیه که حضرت نوح میگه کسی که داخل خانه من میشود؟ خانه حضرت نوح چیه مگه کسی داخل او بشه؟ آیا منظور همین خونه سنگ و گلیه؟ خب اگر اینجوری بود، پسر حضرت نوح که داخل خانه حضرت نوح بود، زن حضرت نوح که داخل خانه نوح بود، ولی به نص آیه قرآن اینا عذاب شدن و آیه قرآن میفرماد که پسر تو اهل تو نیست، یعنی اهل این خانه نیست اصلا. پسر حضرت نوح اهل خانه نوح نیست، زنش، همسرش اهل اون خانه نیست. این خونه پس کدوم خونه است؟ پس این خونه چهار دیواری نیست. کدوم خونه است؟ روایت از امام صادق، از اون روایت های درربار، گوهربار، که اگرچه همه روایات درربار و گوهربارن، روایات صحیح، اما باز فرق میکنن با هم. امام صادق علیه السلام فرمود این بیتی که حضرت نوح علیه السلام میفرماید که خدای بیامرز مؤمنی را که داخل بیت من میشود، این بیت نبوته، این خانه نبوته. و بعد خودشون میفرمان که خانه نبوت چیه؟ میفرماد خانه نبوت مقام ولایته. خانه نبوت مقام ولایته. پس وقتی میفرماد مؤمنی که داخل خانه من میشود، یعنی مؤمنی که داخل در حریم ولایت میشه، داخل میشه در حریم ولایت، که میشن چی؟ اولیاء الله. وقتی داخل در حریم ولایت شد میشن جزء اولیاء الله. این ولایت چیه؟ این ولایتی که ما میگیم اهل ولایت شدن، ولایت چی اصلا؟ ولایت مقام قرب الهیه و اهل ولایت و اولیاء الله مقربان الهیان، نزدیکان خدایان. بد نیست اینجا یه مبحثی رو مطرح کنیم برای اون کسانی که تو روایات کار میکنن، تو روایات دقت میکنن، مطلب میخونن در احادیث. یه مطلبی رو اگه باز کنیم خیلی از احادیث براشون شکافته میشه. در روایات متعددی از ائمه اطهار رسیده وارد شده که می‌فرماید لا تنالو به ولایتنا الا بالورع والاجتهاد، شما به ولایت ما نمیتونید برسید مگر با پرهیزگاری و کوشش در عبادت. امام اینو به کی داره میگه؟ به شیعیان داره میگه. شما شیعیان به ولایت ما نمیتونید برسید مگر با پرهیزگاری و جد و جهد در عبادت. سوال اینجاست، مگر شیعیان اهل ولایت نیستن؟ مگه اونا ولایت رو نپذیرفتن؟ پس این که می‌فرماد شما به ولایت ما نمیتونید برسید مگر با دوری از گناه، با ورع، ورع یعنی دوری از گناه، و جد و جهد در عبادت، اینا که شیعن، از رسیدن به ولایت دیگه چه معنایی داره؟ نکته اینجاست، ما یک ایمان داریم، ایمان به ولایت داریم و یک رسیدن به ولایت. خوب دقت کنید این مطلب، گفتیم یک کلیده ها، یک ایمان به ولایت داریم و یک رسیدن به ولایت. ایمان به ولایت که انسان ولایت اولیاء الله رو بپذیره، ولایت الله رو که همون ولایت اولیاست رو بپذیره، که اینجا خیلی ها میفتن، خیلی ها نمیپذیرن، زیر بار ولایت نمیرن، که این ولایتی که از شروط توحیده، ایمان به ولایت. اگر امام هشتم نفرمود در حدیث قدسی از پدران بزرگوارش، فرمود حدیث کرد برای من پدرم موسی بن جعفر، و ایشان روایت میکند از پدرش امام صادق، و ایشان روایت میکند از پدرش امام باقر، ایشان روایت کرده از پدرش امام سجاد، ایشان روایت کرده از پدرش امام حسین، و ایشان روایت کرده از پدرش علی ابن ابی طالب، و ایشان روایت کرده از رسول خدا که رسول خدا فرمود جبرئیل به من خبر داد که حق تعالی می فرماید کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی کلمه لا اله الا الله دژ و پناهگاه من است، کسی که داخل شود در آن از عذاب من در امان است. پرانتز باز کنیم یه مطلب شیرین بگیم بعد بحث رو ادامه بدیم. این سلسله سند که الان گفتیم، امام هشتم روایت میکند از پدرش آقا موسی بن جعفر و همینطور تا میاد به رسول الله میرسه، اینو چی میگن؟ میگن سلسله تو ذهب، یعنی سلسله طلایی. اهل معرفت گفتن اگر این سلسله سند رو بالای سر مریضی بخوانید خوب میشود. حتی یکی از اهل تسنن وقتی این سلسله سند رو شنید گفت این سلسله ایست که اگر بر دیوانگان بخوانی عاقل میشوند، چون سلسله سندی که همه امامن، مجموع که اینو ما به یه بیت شعر در آوردیم کلام اون شخص رو به این صورت که مجنون پریش عقل با درایت گردد گر سلسلت و ذهب روایت گردد، که این گفتن مجربه، بالا سر مریضی حدیث سلسله تو ذهب رو با سلسله سندش بخونه کسی. خب فرمود لا اله الا الله حصن و پناهگاه منه، کسی که داخل در او بشه از عذاب من در امانه. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، اما لا اله الا الله شرط و شروطی داره و من از شروط او هستم، من از شروط لا اله الا الله هم. کسی میخواد وارد بشه شرطش پذیرفتن ولایته. اون کسانی که ولایت رو نپذیرفتن روایت میگه اینا به مرگ جاهلیت میمیرن. من مات ولم یعرف امامه مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امامش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. به مرگ جاهلیت مرده، یعنی اصلا اسلامش ازش پذیرفته نمیشه، توحید ازش پذیرفته نمیشه. شرط قبولی اعمال ولایته، شرط ورودی این دانشگاه پذیرش ولایته. کسی ولایت رو نپذیرفت اصلا تو این دانشگاه نیامده، حالا هزارم که درس بخونه نمره ای نداره. روایت میفرماد اگر کسی در بهترین بقاع زمین، قطعه های زمین کجاست؟ خانه خدا، در بین رکن و مقام به اندازه عمر نوح عبادت کند، روزها روزه بدارد، شبها نماز بخواند و بعد مظلومانه کشته شود، ولایت را نپذیرفته باشد با صورت به آتش جهنم می افتد. شرط قبولی همه اعمال پذیرش ولایته. خب شرط قبولی اعمال پذیرش ولایت، خب ولایت رو پذیرفتی، اونایی که پذیرفتن، اونایی که نپذیرفتن که چی شدن؟ رفتن کنار، کافرن اصلا. حالا اون قسمت رو بحث داریم که اینا که کافرن یعنی اهل جهنمن، اونا هم چند قسمتن. اونایی که دشمن اهل بیتن بله، اما اونایی که نمیدونن یعنی حق به گوششون نرسیده، اونا باز حالا بحث داره که تکلیفشون چی میشه. خیلی هاشون نجات پیدا میکنن چون ولایت بهشون عرضه میشه، نجات پیدا میکنن. کارون با اونایی که ولایت رو پذیرفتن، اونایی که لبه‌ای که امام رو جواب دادن، بیعت کردن با امام، گفتن تو امام ما هستی، ما تحت ولایت تو هستیم، همون جوری که رسول خدا در قدیم قدیر خم فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه، هر کسی که من مولای او هستم، ولی او هستم، این علی هم ولی اوست. اون کسانی که اسلام رو پذیرفتن، ولایت رسول الله رو پذیرفتن، ولایت امیرالمومنین رو هم میپذیرن. اگر ولایت امیرالمومنین نپذیرن یعنی رسول الله رو هم قبول نکردن. خب ایمان آورد به ولایت، پذیرفت ولایت رو، تازه ابتدای کاره. بحث اون روز چی بود؟ اون حدیثی که آقا فرمود شما به ولایت ما نمیرسید مگر با ورع و اجتهاد. گفتیم شیعیان که ولایت رو پذیرفتن یعنی چی دیگه به ولایت نمیرسید؟ این پذیرش ولایت، ایمان به ولایت تازه ابتدای راهه. باز بریم سراغ قرآن. آیه قرآن می فرماد اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، ثم احتدا، یعنی من بخشنده ام برای کسی که توبه می کند، ایمان می آورد، عمل صالح انجام می دهد، آنگاه هدایت می شود. خیلی عجیبه آیه قرآن. یه بار دیگه ترجمه کنیم. انی لغفارون، یعنی من بخشنده ام، لمن تابه، برای کسی که توبه می کند و آمنه، ایمان می آورد و عمل صالحا، عمل صالح انجام می دهد، ثم اهتدا، آنگاه هدایت می شود. به امام صادق گفت یا امام باقر، گفتن آقا این چه هدایتیه که طرف توبه می کنه، ایمان میاره، عمل صالح انجام می ده، تازه اون موقع هدایت می شه. اون موقع دیگه کجا آقا هدایت بشه؟ فرمود هدایت می شود به ولایت ما. یعنی این توبه، ایمان، عمل صالح مقدم است برای رسیدن به ولایت، برای رسیدن به ولایت. یه ولایت گفتیم شرط قبولی اعماله، که اگه ولایت رو نپذیرست اعمالش قبول نمیشه. خب ولایت رو پذیرفت، تازه باید کسب علم کنه، تازه باید عمل کنه، تازه باید قدم به قدم پیش بره تا بشه مؤمن کامل. اون موقع تازه داخل در دائره ولایت میشه. اون موقع میشه چی؟ از سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، داخل در دائره ولایت شده، اینجا میشه ولی الله، اینجا میشه چی؟ ولی الله. تمام درس و بحث و عبادت و ذکر و اینها برای اینی که انسان به ولایت ائمه متصل بشه. زحمتشو باید بکشه. حالا وقتی به ولایت رسید میشه جزء اهل بیت نبوت، میشه اهل خانه نبوت. وقتی به اینجا میرسه چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی داخل در دائره ولایت میشه چجوری میشه مگه؟ اهل بیت چگونه هستند؟ اهل ولایت، کسانی که اهل این خانه اند، چجوری هستند؟ باید بریم سراغ کتاب‌های امام شناسی، ببینیم امام چه مقامی داره، چه علمی دارد، چه قدرتی دارد. کسانی که اهل این خانه میشوند میشن مثل امام، نه که حالا به مقام امام برسه، نه ها. سلمان فرمود از اهل بیت ماست، که در مورد سلمان داریم، سلمان دریایی پایان ناپذیر است، چون اهل این خانه است. اهل این خانه با بقیه فرق میکنن، پرده از جلو چشمشون کنار میره. سید حیدر آملی یکی از اهل معرفته، که علامه حلی در مورد ایشون میفرماد زین العابدین سامی، زین العابدین، یعنی اینقدر عبادت ایشون مقامی داشتن که میگه امام سجاد دومه در اون عبادتشون. اینها منظوره ها، که جزو عرفا، فقها و علمای طراز اول شیعه است، سید حیدر آملی. ایشون میفرماد، یکی از شیعیان دیگه که مگر در مورد سلمان حدیث نخوندیم که سلمان بحر لا ینزف، دریای بی پایانه؟ مگر در مورد سلمان نداریم که سلمان علم الاسم الاعظم، سلمان اسم اعظم تعلیم داده شده بود، اسم اعظم میدونست. در مورد سلمان داریم سلمان خیرم من لغمان، سلمان از لغمان بالاتره، سلمانو خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بالاتره. شیعت ها سید حیدر آملی می فرماد والله ثم والله، به خدا قسم و به خدا قسم تو این مسیر ولایت اونقدر به من علم داده شده که اگر دریاها مرکب بشن، درختان قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، بنویسند، علم من تمام نمیشه. این کیه؟ شیعه اهل بیته. این کیه؟ این اهل ولایته. این اون کسیه که به خانه ولایت راه پیدا کرده، داخل در بیت نبوت شده، داخل در بیت نبوت شده. پذیرش ولایت تازه ابتدای راهه، تسلیم شدن در مقابل امام تازه ابتدای راهه که امام راه ببره ما رو. به قول یکی از علمای بزرگ می فرمود فکر نکنید اسلام فقط همین نماز خوندن و روزه گرفتنه، تموم شد رفت. اگه فقط همین نماز خوندنی که دلارات شدن هست پیش مردم و روزه گرفتن بود، خب یهودی هم که همین کار انجام میدن، این که اینقدر به سر و سینه زدن نداره دیگه. این همه کشته شدن و این همه جانفشانی کردن نداره که این همین صورت ظاهر نماز و روزه. اسلام خیلی بالاتر از این هاست. اینها صورت شریعته که باید انسان انجام بده تا به اون کلاس های بالاتر برسه، به اون بیت نبوت برسه، واصل بشه به امامش، وصل بشه به امام. تازه اونجا میشه شیعه، اونجا میشه شیعه امام. ولی قبل از اون شیعه، چون میگه شیعه، برای چی به شیعه میگن شیعه؟ چون شعاع شمس ولایت ماست، شعاع خورشید ولایت شیعه، به خاطر این بهش میگن شیعه. اون کسی که شعاع و نور ولایت امامه میشه شیعه. ولی هر کس که اسمش گذاشت شیعه که شیعه نیست. در روایت در ذیل آیه قرآن که می‌فرماد و این من شیعته لابراهیم، هر آینه از شیعیان اوست ابراهیم. یک کسی اومد پیش امام سجاد گفت آقا من از شیعیان شما هستم. گفت عجب، پس تو مثل ابراهیم هستی، چون خداوند می‌فرماد و این من شیعته لابراهیم، ابراهیم از شیعیان اوست، یعنی شیعیان علی است. حضرت ابراهیم میشه شیعه امیرالمؤمنین. گفت پس تو مثل ابراهیم هستی. در روایت دیگه باز کسی به امام گفت آقا ما از شیعیان شما هستیم. فرمود عجب، پس شما مثل سلمان هستی، مثل سلمان و عمار و مقداد و اینها هستی. شیعه ما اینا هستن. گفت پس ما چی بگیم؟ گفت شما بگید ما محب به شما هستیم، ما شما رو دوست داریم، پیرو شما، دنبال رو شما یه چیز دیگه است اصلا. بیت نبوت و فرمود مقام ولایته. مقام ولایت، کسی به اون مقام ولایت الله برسه که متصف بشه به صفات الهی، همونجوری که امام متصف به صفات الهیه. امام قدرت داره بر احیا، بر زنده کردن، بر اماته، بر میراندن. امام میتونه زنده کنه، میتونه بمیرانه. جریان ام فروه زنی بود که در جریانات قصب خلافت مقاومت کرد. در کتاب نفس الرحمن فی فضائل سلمان محدث نوری حدیثش آورده. ام فروه یکی از شیعیان امیرالمومنین خانومی بود که در مورد قصب خلافت مقاومت کرد و با اینا بحث کرد. چون اینا وقتی قصب کردن برای زنهای مدینه پول فرستادن تو جریانات قصب خلافت، برای اینکه صداها رو بخابونن، و این نپذیرفت. رفت پیش اولی و با ایشون بحث کرد، گفت تو اگر امام هستی باید عالم باشی، و اگر عالمی بگو ببینم اسم آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان هفتم چیه؟ این مون چی بگه؟ گفت خودت میگه میدونی چیه؟ گفت بله. گفت اسم آسمان اول اینه، آسمان دوم اینه، سوم اینه تا هفتم. گفت اینا رو کی به تو گفته؟ گفت نور الانوار، سر الاسرار، وصی رسول رب العالمین. شروع کرد القاب امیر المؤمنین رو شمردن. گفت علی ابن ابی طالب، این امام برحقه که اونجا دستور اعدامش رو صادر کردن، که امیر المؤمنین اون روز در مدینه نبود، چون امیر المؤمنین در اطراف مدینه باغهای نخلستانهایی داشتن، گاهی برای سرکشی به اونجاها میرفتن. اینو اعدام کردن، دفن شد. وقتی امیر المؤمنین برگشت، سلمان اومد گزارش داد به امیر المؤمنین که آقا چنین اتفاقی برای ام فروه افتاد. امیر المؤمنین فرمود بریم سر قبرش. آمدن سر قبر ام فروه، سلمان میگه امیر المؤمنین دو رکعت نماز خوند، بعد اشاره‌ای کرد به قبر، گفت برخیز از قبر بیرون شو. سلمان میگه دیدم قبر شکافته شد و ام فروه با یک لباس سبز رنگ از قبر بیرون آمد، که سلمان یه مرتبه اونجا به هیجان میاد، تکبیر میگه الله اکبر الله اکبر. بعد میگه به خدا و قسم اگر علی بخواهد میتواند اولین و آخرین را زنده کنه، میتواند اولین و آخرین رو زنده کنه. که ام فروه فرزنددار شد، دو تا خدا پسر بهش داد و زنده بود. پسراش هم در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین به شهادت رسیدن، بود تا شهادت امیرالمومنین. امیرالمومنین که به شهادت رسید، ام فروه هم از دنیا رفت. امام، خیلی احادیثی داریم در مورد احیاء موتا از ائمه، خیلی. سفر حج میرفتن، امام صادق علیه السلام دید یه زنی، پیر زنی بالا سر یه گاوی، گاو مرده، نشسته گریه میکنه. آقا رفت جلو گفت مادر جان چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت یه گاو داشتم که تمام زندگیم از شیر این گاو اداره میشد، شیرش، بچهش، حالا و گاو مریض شد و مرد. مام ساده گفت رازق خداست، رزاق خداست، گریه نکن. گفت نه آقا گریه نکنم چه کنم. یه امام صادق اومد کنار این گاو، یک کلماتی رو گفت، بعد با نعل نوک پا زد به گاو، گفت برخیز. یه مرتبه گاو تکونی خورد، بلند شد بالا. میگه پیرزنه که اینو دید یه مرتبه داد زد، گفت مردم بدوید که عیسی مسیح آمده. نمیشناخت امام صادق رو، گفت بدوید که عیسی مسیح آمده، که میگه امام صادق خودش میان جمعیت گم کرد. احیاء موتا خیلی روایت داریم، مردگانی رو که ائمه اطهار زنده کردن، چون کسی که داغ اهل خانه ولایته متصف به صفات الهی است، علم امام فرمود ما به شرق و غرب عالم علم داریم، که ان نفی کفی اخبار و سماوات و الارض و ما فی الجنه و ما فی النار، اخبار آسمان زمین، آنچه در بهشت است آنچه در جهنم است در کف دست ماست، علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن الی یوم القیامه در نزد ماست، یعنی علم آنچه که بوده در گذشته و علم آنچه که در آینده اتفاق میفته و علم کل شی در کف دست ماست. یه روایت شیرین بخونیم یواش یواش. وارد عزاداری بشیم. قنبر میدونید کسی بود که بزرگزاده‌ای بود برای خودش. قنبر پدرش حاکم یا پادشاهی بوده که خودش میاد خدمتگزار امیرالمؤمنین میشه. اون اوائل خدمتش، رسیدن شرفیاب شدنش خدمت امیرالمؤمنین بود که هنوز اون معرفت کامل رو به امیرالمؤمنین نداشت. یه بار رفت صبح در زد در خانه، فزه خادمه فاطمه زهرا سلام الله علیها بیرون آمد، گفت بله چیکار داری؟ گفت آقا ابوالحسن هستن منزل. فزه اومد اینو یه تکونی بده، حرکتی بهش بده. گفت امیرالمومنین به آسمان ها رفته تا رزق خلائق رو تقسیم کنه. قنبر یه مرتبه جا میخوره، میگه پیش خودم گفتم عجب، این کنیز هم کافر شده ها، کافره شده. میگه علی به آسمان ها رفته رزق خلائق رو تقسیم کنه. میگه تو همین افکار بودم که یه وقتی هم امیرالمومنین داره میاد، رفتم جلو و احوالپرسی سلام عرض ارادت، گفتم آقا من رفتم در منزل، فزه چنین حرفی زد. آقا فرمود نه فزه کافر نشده. قنبر میدونی تمام عالم در نزد من چگونه است؟ قنبر میگه امیرالمومنین یه تصرفی کرد، میگه دیدم تمام عالم مثل یه گردو در کف دست امیرالمومنینه، که حتی در بعضی از روایات داره نیم گردو، نیمه گردو در کف دست امیرالمومنینه، اینجور احاطه داره به عوالم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ای اهل خانه نبوه. اینها گنجینه علم الهی هستند، گنجینه علم الهی هستند. اما من یه چیزی میخوام بگم، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کیف سزاوار فشار آن در و دیوار سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود کیف سزاوار فشار آن در و دیوار بود رسم ما اینه شب اول محرم میریم در خانه فاطمه زهرا اجازه عزاداری از خانوم بگیریم
مگر نه این است وقتی برای مادر مجلس ختم میگیرند فرزندانش میان دم در میستند به اهل مجلس خوش آمد میگن مجلس خانم فاطمه زهرا آقا جان به حرمت نام مادرت بیا یه سری به مجلس ما بزن حساس بودن به اسم فاطمه کجا دیوانگان فاطمه کجا کوچه‌های بنی هاشم تنگ و باریک بوده یعنی اگر یه مرد دستاشو باز میکرد راه کوچه بسته میشد گرفتی چی میخوام بگم
Thank you.
السلام عليك أبدا الله.